در واقع منجر میشه به فعالیت های کلان، فعالیت هایی که تولید انبوه داره و چرخش درآمد بسیار بالایی داره، ما این مجوزها رو به چند نفر معدود نباید بدیم که عرض کنم ثروتمندان معدودی در اقتصاد نوکیسه هایی به وجود بیاد و اینا هم همین افرادی هستن که الان فرار مالیاتی دارن و حقوق حقه عموم را پرداخت نمی کنن و دولت مجبور منابع طبیعی مصرف کنه تا بیاد کسری بودجه جبران کنه.
درسته.
ما میتونیم این تشکل های بزرگ را تولیدی، توزیعی، تجاری، صادراتی، وارداتی، اینا رو به تشکل های تعاونی بدیم و محورش هم تولید باشه.
درسته.
و در کنار این هم توجه کنیم ما با پدیده ای در اقتصاد مواجه هستیم به نام ازدحام، یعنی روستاها در یک دوره 300 ساله تخلیه شده اومده تو شهرها.
درسته.
شهرها مزدحم شده، پر جمعیت شده، همین ازدحام باعث آلودگی ها شده که طبق برآورد بنده حدود بین 1/4 تا 1/5 منابع ملی صرف حفظ سلامت ملی میشه، نه بودجه دولت، هم بودجه عموم جامعه. این ناشی از پدیده ازدحامه. برآوردی انجام دادن بیش از 70% منابع ملی داره صرف مبارزه و مقابله با پدیده ازدحام میشه. آلودگی های صوتی، روانی، دود و عرض کنم تنفس و عرض کنم بیماری هایی که در با این زندگی شهری به وجود اومده، حتی پوکی و استخوان، دیابت، همه اینا ناشی از پدیده ازدحام و گریز از طبیعت.
بله.
ما میتونیم تشکل‌های جدید را روستا محور کنیم، یعنی اگر خوشه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی روستا محور، یعنی مکانشون مکان روستایی و بیرون از شهرها باشه.
بله.
با دو تا ابزاره، هم ایجاد مسکن روستایی در اون نقاط ایجاد شغل و هم ایجاد شغل. من مثال میزنم، ببینید روزانه طبق برآوردی که بنده در خدمت استاندار البرز بودم حدود 2 ماه پیش،
بله،
ازش سوال کردم جناب آقای دکتر به نظر شما بین تهران و کرج روزانه و شبانه چند هزار نفر جمعیت در تردد هستند؟ ایشون زنگ زدن، اطلاعات گرفتن، تخته بیزدیم حدود بین 1 تا 1.5 میلیون نفر روزانه بین شهر کرج و تهران فقط تردد میکنن. بعد بهش عرض کردم دلیلش میدانید چیه؟ اینه که یا شغل در کرج مسکن تهرانه و یا شغل در تهران مسکن در کرجه. اگر شغل و مسکن یه جا باشه، 1.5 میلیون نفر روزانه و شبانه این همه راه را عرض کنم با مترو و با قطار و
ماشین شخصی و
خودروهای عمومی نمیان این همه آلودگی ایجاد کنن.
بله.
وقت و عمرشو تلف بشه.
بله، اصلا حرکت فرسایشیه دیگه، آدم بعد یه مدتی زمان و مسیرهای طولانی
با هم فرسایش. بله. ناشی از پدیده ازدحامه.
درسته، دقیقاً.
وقتی ما میگیم مشارکت مردمی در اقتصاد،
بله،
با یک تیر 100 تا نشان را میتوانیم نشانه بگیریم.
درسته. بله.
عرض کنم اگر این شعار را با مبارزه و مقابله با پدیده ازدحام مطرح کنیم،
درسته،
حدود 70% منابع از اتلاف در مسیر مقابله با پدیده ازدحام و آلودگی های تجمع و تمرکز جمعیت رها آزاد میشه و میتونیم اینا رو صرف خلق فرصت‌های جدید اقتصادی بکنیم.
دقیقاً.
یعنی دنیای صنعتی با این مصیبت گریبان گیره.
درسته.
و بحران اقتصاد سرمایه‌داری که سال 2007 هم آغاز شد با همین گریز از مراکز شهری و وام‌های عظیمی که برای ساخت مسکن در حواشی شهرها میدادن، در واقع بحران اونجا آغاز شد که در واقع یک اقدام یک بادی بود، یک جانبه بود.
درسته.
و پدیده ازدحام رو نتونست حل کنه.
درسته.
ما به هر حال تکلیفمون اینه که برای خلق فرصت‌های جدید در اقتصاد و مشارکت مردمی در اقتصاد، بیاییم الگوی اقتصاد اسلامی، یعنی تقویت و تشکیل و خلق تشکل‌های تعاونی و سپس تشکل‌هایی که کمترین قید و گیر قانونی را داشته باشند، کمترین سرمایه را نیاز داشته باشند، با فناوری‌های روز قابلیت تأسیس و اجرا داشته باشند. این رو پی بگیریم.
بله.
دقت کنیم که اگر سهم تعاونی در اقتصاد بالا بره،
بله،
خود به خود این وضعیت موجودی که الان من و شما
درسته
شاهد هستیم و در واقع محمول این وضعیت شده ایم، یعنی این بار این وضعیت بد تورمی روی دوش همه ما سنگینی میکنه.
درسته.
علت اصلیش اینه که بخش غیر مولد در اقتصاد به شدت بزرگ شده.
بله.
و بخش مولد به شدت سرکوب شده.
درست.
بخش غیر مولد معمولا توی پدیده ازدحام زمینه و بستر رشدش فراهم میشه.
بله.
خب با مبارزه با ازدحام همزمان با خلق تشکل‌های تعاونی ما میتونیم حرکت بسیار بزرگی به سمت عرض کنم توزیع برابر درآمد و ثروت انجام بدیم.
درسته.
هیچ فقیری در جامعه نمونه، هیچ کی زیر خط فقر نمونه. وقتی بخش مولد را تقویت میکنیم خود به خود و همزمان بخش غیر مولد را هم سرکوب میکنیم، خود به خود بخش غیر مولد هم دیگه حاشیه سودش اونجا نمیبینه، میاد به سمت سرمایه گذاری در بخش مولد و سرکوب میشه، هم خودآگاه هم ناخودآگاه، هم با برنامه هم تبعه برنامه دولت. نکته آخر را عرض کنم.
بله.
ببینید در اقتصاد سرمایه‌داری میگه رها کن بازار آزاد خودش مشکل حل میکنه.
درست.
یه دروغ بزرگ، اغوا بزرگ، فریب بزرگ به قول آقای دکتر درخشان.
بله، بسیار.
و به قول منتقدین اقتصاد سرمایه داری.
متشکرم.
من جمله رو تکمیل کنم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم. حتما خواهش
می‌کنم. بحث یاده ولی من خیلی سعی کردم
بله.
خلاصه کنم.
دست شما درد نکنه. بله.
هیچ رقیبی، هیچ در اقتصاد آزاد هیچ به اصطلاح بانگای حاضر نیست، راضی نمیشه برای خودش تو اقتصاد رقیب به تراشه.
درسته.
بلکه این بخش عمومی حاکمیت باید توسط معاونت های تخصصی وزارتخانه ها مشفق و عرض کنم مرقب عرض کنم تشکیل تعاونی های بزرگ بشن و اینا بیان تو اوزه‌های مختلف فعالیت کنن. بنابراین از وظایف حاکمیت خلق تشکله تعاونی و خلق اشتغال، اینم تصدیگری نیست بلکه تولیگری خواهد
مدیریت. بله، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر شیخی، سپاسگزارم ازتون، روزتون بخیر و خداحافظ.
سلام باشی، سلامت باشی.
متشکرم، خدا نگهدار. بدون اینکه وقت رو از دست بدیم بریم خدمت آقای سبحانی‌فر در بخش اقتصاد ساده. سلام و روز بخیر آقای سبحانی‌فر، بفرمایید، در خدمت شماییم.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران.
متشکرم ازتون، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
همونطور که قبلا اشاره کرده بودیم امروز به بحث بسیار مهمی در زمینه بازرگانی بین‌الملل خواهیم پرداخت به نام اینکوتر.
بله.
تعریف ساده‌ای که از این کوتر میتونیم داشته باشیم این هستش که در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده از یک زبان رمزنگاری شده مشترک برای انتقال مفاهیم مربوط به حمل و نقل، توزیع ریسک، کسب حساب و محل تحویل کالا یا به طور کلی جهت رفع شبهات و ابهامات در تجارت استفاده میکنن. به این ترتیب حدود مسئولیت اونها هم توسط این کوتر کاملا مشخص خواهد شد. معنی لغوی واژه اینفوتمز و تاریخچه پیدایش اون چی هست. واژه اینفوتمز مخفف شده عبارت اینترنشنال کامرشال همز هست به معنای شروط یا قواعد بازرگانی بدون. از سال 1923 میلادی ضرورت استفاده از قوانین اینفوتمز و تجارت بین الملل محرز شد و مورد استفاده رفت. اما تفاوت که زمان حال داره این هستش که با نام امروزی اینفوتمز شناخته نمیشد. نتیجه زن در سال 1936 اولین نسخه از این کتمز به طور رسمی به دنیا معرفی شد. سه سال 1953، 1967، 1976، 1980، 2000 و 2010 و نهایتاً در سال 2020 بارها و بارها از پشت تحقیق و به روز رسانی توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی همون اینترنشنال چمبر آف کامرس قرار گیره و در حال حاضر در سراسر جهان نسخه 2020 هست که به عنوان کاملترین نسخه مورد استفاده قرار گرفته. در برنامه آتی انشاءالله در مورد قواعد این کنترل صحبت خواهیم کرد که در خدمت
انشالله. خیلی ممنونم از آقای صبحانی فر، سپاس که ملاحظه وقت و فرصت ما رو هم داشتید. انشالله که موفق و معید باشید تا برنامه بعد. خداحافظ، متشکرم، خدا نگهدار. متشکرم از همه شما که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه بازار تهران. عزیزانی که با پیامک هاشون ما را همراهی کردن، درخواستایی داشتن، حتما ما درخواستا و پیغام های شما را هم لحاظ خواهیم کرد در برنامه های بعد. شک نکنید که به سوالات شما هم پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنونم از همراهیتون امروز با برنامه. تا روزهای دیگر، خداحافظ.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چی از یاد آدم میره مگه یادش که همیشه یادش.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر.
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است،
نزدیک است.
فرصت دیدار،
فرصت دیدار.
باغ فردوس بیارای که هنگامه عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. باب فردوس. و خدا فرمود امور عالم همه راجع به خداست، او را بپرستید و بر او توکل کنید. الهی، به غیر از تو ای خالق دادرس توسل نجوییم از هیچ کس. و سمیع العلیم، اوست شنونده دانا. با توکل به نامش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و لحظه های معطر تسبیح و عبادتتون مالامال از توفیق تقرب. خوشا پای سجاده های دعامان زجان، نوایی براریم از سوز جان. در این هنگامه پرشور مهیای طاعت میشیم و همنوا با آوای مناجاتیان دل به بیکرانه های وصل و عبادت میسپاریم. با ما همراه باشید و شنونده برنامه باغ فردوس از رادیو تهران. Thank you.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس تا انشاءالله با هم به استقبال زمان راز و نیاز به با پروردگار بریم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:02 خواهد بود. خیلی سپاسگزارم از شما. در بخش از رادیو تهران بپرسید هم امروز همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حمیدرضا جعفری و احکام مربوط به تهمت و دروغ و غیبت رو مرور میکنیم با هم. حاج آقا جعفری سلام علیکم.
علیکم السلام خدمت شما آقای بارانی عزیز و همین شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. حاج جعفری در باب تهمت و دروغ و غیبت و احکامی که دربارش هست عزیزان سوال پرسیدن، اگر یقین داشته باشیم کسی از باب تظلم نزد ما غیبت میکنه اما در این حال میدونیم که کاری هم از دستمون برای اون شخص بر نمیاد، آیا شنیدن صحبتهای اون شخص جایزه؟
ببینید اگه واقعا داره غیبت میکنه و طرف مقابلم بستگی داره، یه ماست مادر آدمه، پدر آدمه، اینجا باید یه جوری رفتار کرد که توهین نباشه به پدر و مادر. اما اگر نه، کسای دیگه هستن، اینها آدم راحت میتونه عذرخواهی کنه، بگه ببخشید آقا من با این کاری اصلا بر نمیاد، مثلا که شما میگید من نمیتونم کاری انجام بدم، یه عذرخواهی میکنه و جلسه رو ترک کنه. ولی اگه پدر مادر باشه خب فرق میکنه، اونجا چون رعایت اونا خیلی مهمه، اونا باید با یک مثلا خنده یه چیزی حواسشون رو پرت کرد و دیگه ادامه ندن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. پرسیدن که گاهی کسانی از دوستان و اقوام برای ما درد دل میکنن و مشورت و راهنمایی از ما میخوان، ممکنه بخشایی از زندگیشون رو برای ما تعریف کنن و از رفتار و برخورد نزدیکانشون به ما بگند، تکلیف اینجور موقع ها چیه؟ این مواردی که بیان میشه غیبت کردن از اون افرادی محسوب میشه که دارن دربارشون صحبت میکنن و اینکه ما باید بشنویم یا نه؟
ببینید حالا یه نکته راجع به من غیبت بگم. ببین غیبت در اون امور است که ما نمیدانیم، یعنی داره درد دل میکنه از همسرش، خب
بله،
و این عیب ما نمیدونیم نسبت به همسر، این میشه غیبت.
هر اون چیزی که پوشیده است در زندگی ها،
بله دیگه، اون که پوشیده است میشه غیبت. در این گونه موارد هم ببینید یه ما طرف واقعا تنفر داره از غیبت، نمیخواد غیبت کنه، اما یه جوری میشه که نمیتونه مریض سر کنه، خب اینجا میگیم گناهی نکرده برای استغفار کنه. اما اونی که مهمه، بعضی ما خیلی موقع میبینیم طرف مشتاق‌تر بشنه، خب دیگه چه خبر و دیگه چی، این یقینا غیبته و کار حرامیه.
بسیار عالی. غیبت از فرد فاسق، حالا چه بشنویم از ایشون چه بگیم ازشون، چه حکمی داره؟
اگر اون فسق مشهور باشه با اشکال نداره، غیبت نیست دیگه. ولی مثلا یه نفر خدای نکرده مخفیانه شرابم میخوره، یه آدم فاسق شرابم میخوره مخفیانه، اگر بیان بگن این چیز مخفیانه میشه غیبت.
آها، یعنی اگر آنچه که خودش پنهانی داره بیان بشود غیبتشون میشه،
این میشه غیبت.
و گفتند آیا برای توبه از غیبت و تهمت حلالیت طلبیدن هم لازمه؟
یقینا حلالیت میخواد، مخصوصا نسبت به آبرو بردن. ببین حالا دو حالت داره، یه ما از شما میری طرف مقابل مطرح میکنه و باعث کین و عداوت بیشتری میشه، اینجا مراجع ازان فرمودن نمیخواد، فقط استغفار کنه آدم. اما اونجایی که نه، اینجا میتونم دعوا نمیشه، این یه قسمتشه. یه قسمتش هم مربوط، مثلا من خدای نکرده توی جلسه آبروی یه فرد رو بردم،
بله،
از کاری به شخصم ندارم، اما اصلاح و توبهش اینه که برم تو اون جمع بگم آقا من اشتباه گفتم، من این کار خطا کردم. آقا جالبه، ما علنی آبروی مردم میبریم تو جلسه،
ولی علنی حلالیت نمیخوایم.
آره، مخفیانه میخوام حلالیت بطلبیم،
کار درستی نیست،
این کار درستی نیست.
ولی خیلی هم انسانیت میخواد این کار، واقعا
خیلی تعذیب نفس میخواد. بله
ایمان،
دیگه آدم
ایمان هم
نباید خطا کنه دیگه، وقتی خطا کرد آدم از اون باب آدم خربوزه میخواد پای لاشم بعد بشینه. یعنی وقتی من یه اشتباهی کردم تو اونش همینه دیگه، لذا اونجایی که من تو فامی یه حرفی زدم، غیبتی کردم، خدا اینکه تهمتی زدم، تهمت آخه بدتره، تهمت یعنی در طرف مقابل نیست، من دارم به دروغ میگم
درست.
این کارو کرده، اون باید علنا بین همه اون کسایی که گفته که فلان این کارو کرده باید بره بگه من اشتباه کردم، آبرو طرفو احیا کنه.
حاج آقای جعفری، گاهی به شخصی در برخوردی که سالها پیش باهاشون داشتیم در ذهن ما اینگونه تداعی کرده که آدم روبراهی نبوده، اما بعد از چند وقتی که میبینیمش، یهو وقتی میبینیمش، باز هم همون اتفاق ها میاد و در دل نجوایی میکنیم، نه اینکه به کسی هم بگیم، در وجود خودمون هست، ولی یهو یک اتفاق روبراهتری رو از ایشون میبینیم. آیا این که در دل ما از اون قدیم ناراحتی ایجاد شده و بازگو کردیم با خودمون، این هم نیاز به حلالیت داره؟ یعنی که بعد عذرخواهی بکنیم در وجود خودمون باز هم
میتونیم؟ نه، این از نیاز به کار حرامی انجام نده.
آها.
چون بعد از خواطر از آدم به دست خودش نیست، یه دفعه آدم اینجوری پیش میآید، این کار حرامی نیست، فقط همون نباید ابرازش میگه که ابراز نکرده. نه کار حرامی، نه حلالیت میخواد.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. در باب تهمت و دروغ و این چیزها باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم،
خیلی باید مراقب باشیم،
غیبت که به راحتی ایمان رو از دست میتونیم بدیم.
بله
متاسفانه. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. آقا
خواهش می‌کنم،
التماس دعا دارم کلام پایانی شما رو بشنویم.
آقا باید بخیرشیم انشالله مراقبت کنیم که سخنان اون غیبت و تهمت و دروغ نباشه.
انشالله، خیلی سپاسگزارم، التماس دعا، خدا نگهدارش،
موفق و معید باشید.
اینجا باغ فردوس شبکه رادیویی تهران و هنگام اذان ظهر 12:02 است. گوش دلوجان می سپاریم به کلام وحی، سوره مبارکه صف، آیات شریفه 9-13. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك الفوز.